سازیمون شما نگاه کنید، ما داریم توی بانکداریمون، ما داریم تو هر صنعتی که شما نگاه میکنید ما درگیرش هستیم. حالا نکته خیلی جالب اینجاست که ما یه جاهایی میخوایم حمایت بکنیم، حمایت ما در واقع میاد خودش بازدارنده میشه. یه نگاهی بکنیم توی همین دو ماه گذشته اتفاقاتی که توی درگاه صرافی‌های دیجیتال میفته. ببینید خیلی جالبه، یه جایی میخواد قانونگذار بیاد حاکمیت بکنه، میخواد خودش رو در واقع غالب بکنه، ولی یه اتفاق بدی که میفته، ما اون علف‌های هرزی که کنار اینها در واقع رشد میکنن و ما بستر رو بر اونها ایجاد میکنیم و یادمون میره. یه نگاهی بکنیم توی بستر پلتفرم‌های داخل کشورمون، مثل حالا دیوار و اینها که من دونه دونه نمیخوام نام ببرم، ببینید تو همین دوره چه افرادی به صورت سودجویانه اومدن تو بحث خرید و فروش رمزارزها وارد شدن. پس نکته اینجاست، شناخت ماهیت مهمترین چیزه. من فکر میکنم ما یه جاهایی میریم به سمت این که از در واقع حاکمیت یک سری چیزها رو بگیریم، بگیم آقا رگولاتوری باید بیاد اینجا رو ایفا نقشش رو بده به قسمت خصوصی، بعد میاد نهادهای خصولتی ایجاد میشه. من جسارت میکنم، حالا نظر شخصی خودم اینه، من میگم جاهایی که ما به صورت خصولتی وارد شدیم حتی از حاکمیت هم ما بدتر رفتار کردیم و اتفاقاتی میفته این وسط که اصلا به نفع کسب و کارها نیست. یعنی فقط صرفا یک کاری میره که انجام بشه، یا در اصطلاح اتفاقی که میفته، باز پیرو فرمایش آقای مهندس رسول الله، ما فقط میریم بگیم که ما یک کاری رو انجام دادیم. من میخوام یه در واقع پیشنهادی رو به دولت مردای خودمون بدم، اینه که ما اگر میخوایم حتی در واقع تمامی رزومه خودمون رو توی بحث نرخ بهره، توی بحث در واقع جی دی پی، هر چیزی ما میخوایم اگه بالا ببریم، لازمش اینه که کمک کنیم کسب و کارها رشد بکنن، چون کسب و کارها باعث اشتغال زایی میشن، باعث این میشن تولید ناخالص ملی ما بالا بره، باعث این میشن که در واقع امنیت در جامعه بالا بره. ولی من هم مخالف این نیستم، قطعا باید یک نهاد نظارتی باشه، ولی یادمون نره مجوز پل ورود یا درگاه ورود یک کسب و کار به این زیست بومه. حالا شما فکر کنید همون جا شما این رو
صد
یقش میگیرید، آره یقش رو
صد نیست که به عنوان یه صد بهش نگاه بکنیم. ما میخوایم جلوشو بگیریم نیاد، نه میخوایم جلوشو نگیریم، میخوایم یه کاری کنیم راحت تر بیاد وارد این کار بشه. خب خانم مراده بودیم، حوزه رمز ارز و این مسائل حالا ارتباطی بحث بلاکچین و این موضوعاتی که حالا شما هم بهش اشاره کردین، یکی از حوزه‌ای که خیلی درگیر این موضوعه. یه ذره برامون بگین که امروز چه اتفاقی افتاده هلوش این در واقع حالا یکی از قسمت‌های موضوع صنعت فناوری اطلاعات.
بله خدمتتون عرض کنم که در ادامه حالا هم صحبتی که تو بخش قبلی داشتیم، هم صحبتی که خودتون فرمودین، ببینید بحث قانونگذاری بسیار لازم و مفیده. یعنی من فکر نمی کنم که نه هیچ کسب و کاری و نه هیچ فعال حوزه کریپتو در ایران، رمز ارز در ایران، حالا بگیم رمز ارز بهتره، بگی که قانونگذاری نباید باشه یا بده. بسیار لازمه، باعث شفافیت میشه، باعث قانونمند شدن، مانع جلوگیری از سوء استفاده و کلاهبرداری ها میشه، همه اینها فوق العاده عالی و لازمه. اما متاسفانه الان یکی از باز خوبه که با مصداق و موردی هم صحبت بکنیم که خیلی هم کلیگویی نکرده باشیم. الان یه مسئله‌ای که ما الان در خود همین سندهای قانونایی که می‌بینیم تصویب میشه و مطرح میشه داریم، اینه که هر روز ما با تعاریف غلط و یا جدید و مندرآوردی مواجه هستیم. به طور مثال سندی که ما الان مثلا میبینیم بانک مرکزی منتشر میکنه، از اون در اونجا کلمه ای رو به عنوان رمز پول معرفی میکنه، ما اصلا در دنیا فکر نمیکنم چیزی به اسم رمز پولشون یه چیزه
گفتن اختراع جدید، طراحش گفته رمز ارز منظورم بوده. ولی حالا به هر حال این نکته مهمیه که این بله. میدونه این کجا رو میرسونه، این عدم استفاده، فرق نمیکنه کجا صورت گرفته باشه، کلا من عرض میکنم این عدم استفاده از تشکل‌های و انجمن‌های در واقع این حوزه هاست تو هر زمینه‌ای. شما یه موضوعی رو تو حوزه معدن می‌خواید پیش ببرین، با تشکل‌های مربوطش و فعالین اون صنعت مطرح نکنید، خودتون پیش ببرید، آخرش به همچین چالشی میافتیم. حالا این چالش هایم بیایم توضیح بدیم این درسته یا غلطه یا اینجاش اینجوری بوده، به هر حال اون اثرشو گذاشته. میفهمم.
درستش هم نمی‌کنن متأسفانه، یعنی فیدبک خیلی گرفتن. الان یه پوینت، یک پوینت از مجموعه از مواردی هست که ما باش مواجه هستیم، درستش هم نمی‌کنن متأسفانه. حالا ما در کنار این سند بانک مرکزی، سند مرکز ملی فضای مجازی که شما اشاره کردید رو هم داشتیم. اولین بار بود که من می‌دیدم تو این چند سال که فعالان این حوزه ابراز رضایت و خیلی یعنی متبسم شدن وقتی اون سند مرکز ملی فضای مجازی رو دادن. یعنی اصلا تعجب کردیم ما که چطور، چه جالب، بالاخره ما با یک سندی مواجه شدیم که جنبه‌های مختلف رو دیده، خیلی منطقی و معقول، خودخواهانه نیست یه جورایی، ولی متأسفانه
یک طرفه دیده نشده. اونم دقیقاً حتما
بسیار سند
خوبی بود. اینکه ما خبر داشته باشیم حتما باز استفاده کرده از در واقع نظرات خود فعالین تو این زمینه.
بله، چند سال کار شده بود روی اون سند. ما وقتی با بچهای مرکز ملی فضای مجازی صحبت می‌کردیم، چند سال کار شده بود روی اون سند. و چون حوزه کریپتو و رمزارزها حوزه‌ای هستش که ابعاد مختلفی داره، فقط تکنولوژیک نیست، بعد اقتصادی داره، بعد مالی داره، بعد تکنولوژیک بله. داره، ابعاد مختلف، حتی ابعاد اجتماعی داره. به این دلیل توی اون سند ابعاد مختلف این حوزه تقسیم کار شده بود بین نهادهای مختلف. اینجوری نبود که کلش رو ببرن ذیل یه نهاد و اون نهاد بدون اینکه هیچ گونه همکاری و تعاملی با کسب و کارا و فعالان این حوزه داشته باشه، هر روز یه قانونی بیارن و یه جوری ظالمانه واقعا داره رفتار میشه. اون سند مرکز ملی فضای مجازی حقیقتا خیلی سند خوبه و فکر می‌کنم اگر اون بخواد بیاد اجرا بشه، واقعا حمایت کسب و کارا و کاربران رو هم داره.
خیلی متشکرم. ما یه ذره دورمون رو تند می‌کنیم که بیشتر بتونیم استفاده کنیم از فرمایشات دوستان. آقای رسولوف، برای بهتر شدن و تغییر به سمت خوب شدن این اتفاقات چطور اقدام بشه بهتره؟
خواهش میکنم. من فکر میکنم مهمترین نکته اینه که ما یه تغییر نگاه باید در واقع مجموعه حاکمیت نسبت به فرایندهای اقتصادی وجود داشته باشه. من خاطرم از توی جلسات قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر که کاندیدا تشریف می آوردن توی اتاق بازرگانی، خدای دکتر پزشکیان یکی از صحبتایی که داشتن این بود که میگفتن که عملا قرار نیست ما به عنوان دولت همه کارا رو انجام بدیم و باید بیایم از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده بکنیم و نگاه کارشناسی رو جایگزین نگاه دستوری بکنیم. اگر این در واقع شعاری که ایشون توی اون در واقع جلسات قبل از انتخابات میدادن تبدیل بشه به یک امر واقعی، من فکر می‌کنم این فضا وجود داره که به هر حال با استفاده از ظرفیت تخصصی فعالین بخش خصوصی که در نهایت در قالب اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی که توی این حوزه وجود دارن و در همه دنیا به همین شکل هست، در واقع مسائل کانالیزه بشه به قول معروف، بیاد در هر حوزه تخصصی با نظر اونها پیش بره، اتفاق خوبی هست. در این زمینه قانون هم ما داریم، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در واقع این ظرفیت رو داره فراهم میکنه و اصلا از دولت و حاکمیت خواسته که در هر حوزه‌ای که میخواد قانون گذاری بکنه بیاد و نظر تشکل‌های بخش خصوصی رو بگیره. این جزء در واقع گلایه‌هایی هست که فعالین در همین حوزه، حالا موضوع اخیر رمز ارز هم که شما اشاره می‌کنید، این گله بود که خب پس فعالین بخش خصوصی کجا بودند وقتی که داشته این مثلا آیین‌نامه نگاشته می‌شده. نکته بعدی هم در واقع خودمون تغییر در نهایت باید منجر به خود تنظیم‌گری بشه که خود بخش خصوصی بیاد و خودش در دل خودش این در واقع کار رو انجام بده، به جای اینکه بخواد هی حاکمیت ادارات و سازمان‌هاش رو بزرگ بکنه و در واقع اونا رو بیاد برای صدور مجوز اداره و خلاصه اداره کل درست بکنه و در نهایت هم خب متاسفانه محل فساد و چالش میشه. من فکر می‌کنم این نگاه اگر ایجاد بشه تا حد زیادی اصلاح میشه. یه نکته دیگه هم که داریم، من می‌خوام بهش اشاره بکنم، متاسفانه بعضی وقتا سمت خود بخش خصوصی هم این شاید بلوغ و این آگاهی وجود نداره. حالا چند وقت پیش یکی از تشکل‌های صنفی بزرگ ما اومده بود، خودش یه نامه زده بود به در واقع یک مجموعه دولتی که بیاد فلان مجوز رو الزامی بکنه. خب این واقعا نتیجه این بود که من فهم کنم بعضی وقتا نگاه اشتباه و افرادی که اصلا خودشون حالا خیلی از سابقه دولتی دارن میرن در نهادهای خصوصی و نهادهای خصوصی رو هم دچار در واقع چالش و مسیرشون رو منحرف میکنن. به نظر من فهم کنم در نهایت نگاهی که آقای رئیس جمهور داشتن و توی در صحبتاشون گفتن، اگر اجرایی بشه با استفاده از ظرفیت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در بسیاری از حوزه‌ها ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی اینکه چقدر الان کشور ما در واقع این نهادهای متعدد و در واقع پرتعداد و بعضا قدرتمندی که ایجاد شدن چقدر آمادگی دارن که این در واقع امکانات و زیرساختی که دارن رو واگذار بکنن به بخش خصوصی واقعی، من نمیدونم، یکم محل چالش شاید بشه.
خیلی ممنون، متشکرم. منم یه نکته اضافه بکنم از زاویه اینکه به هر حال کسب و کارا، حالا همونطور که آقای رسولوف ابتدای فرمایشاتشون گفتن، واحدهای اداری مالیشون رو دارن فقط هی گسترش میدن که عملا رسیدگی کنن به این مسائل. و ما یه نگاهی به دنیا بکنیم میبینیم که تو دنیا همه مسائل سامانه محوره و اصلا تردد کمتر و ارتباط کمتر در واقع افراد با هم باعث سرعت میشه، یعنی اصلا موضوع کاملا خیلی مشخص میره جلو و عملا کسی هم با کسی مشکلی نداره و احیانا اگر مسئله هم پیش بیاد خب به هر حال میرن و شروع میکنن پیگیری کردن که معمولا هم این اتفاق درصدش بسیار پایینه و این نمونه اون پیشرفته است، نمونه اون جی دی پی است که عملا هی خودشو نشون میده. آقای منشدی، به هر حال عملا همه این اتفاقات، یه دونه پیامک هم من بخونم که همینو گفتن. آقای ایمان از کرج نوشتن که چرا هنوز صدور مجوز برای کسب و کار از کانال دولت میگذرد و بخش خصوصی در حاشیه قرار دارد. اینم خودش نکته‌ایه که حالا به هر حال اینم باید یه برنامه در موردش بذاریم، فکر می‌کنم که اصلا بسر بررسیش بکنیم که ببینیم که آیا این موضوع در دنیا اولا چجوری داره پیش میره و بعد یه جاهایی مثل اون مرکز توسعه در واقع چی بود
مرکز توسعه تجارت
الکترونیک، آره مرکز توسعه تجارت الکترونیک که بخش خصوصی پیشنهاد میداد آقا بیاین دو سه تا در واقع تنظیمگرم خصوصی کنارش بذاریم اولا بتونیم کاربردیش بکنیم، چون دنیا تشابه‌های اینجوری هم داشت. خب از بحث دور نشیم. آقای منشدی، موضوع مهمی که به هر حال وجود داره توی این مسائل اینه که شاید این یه ذره اون بحث انحصار هم توش نباشه، یعنی کلمه انحصار رو همچون اینجا باز ما یه مقدار میتونیم یه وقتایی به کار ببریم، من میتونه روش تأثیر گذار باشه. سهولت برای یک کسب و کار، برای اون کسی که میخواد کارش رو آغاز بکنه، چقدر موضوع مجوز درش تأثیر گذاره برای خود طرف ها، حالا برای اینکه حالا حتما باید بگیره اینا سر جای خودش؟
ببینید، یک واقعیتی وجود داره به عنوان در واقع شناخت کاربر نهایی یا مشتری به عنوان خدمات گیرنده. برای اون کسی که خدمات گیرنده هست داشتن مجوز الان تو اولویته. علتش هم به خاطر خب جرایمیه که اتفاق افتاده. خب این باعث میشه که یک فردی که میخواد یک کسب و کار رو ایجاد بکنه قطعا به سمت رفتن برای گرفتن در واقع مجوز بره. اگه بخوایم نسبت به سالهای قبل، مثلا سال 1397 98 99 1400 بخوایم نگاه بکنیم، بله ما پیشرفت کردیم، الان درگاه ملی در واقع مجوزها رو داریم. ولی اگر نسبت به همین الان که داریم توش زندگی میکنیم بخوایم نگاه بکنیم، من توی برنامه قبلی هم اینو عرض کردم، ما توی دنیایی داریم یا تو دهه‌ای داریم زندگی میکنیم که بزرگترین پارامترش سرعت تغییراته. یعنی شما شب میخوابید صبح پا میشید یک تکنولوژی در دنیا اومده که شما رو شگفت زده میکنه. حالا اگر به هوش مصنوعی در واقع چینی دیپسیک نگاه بکنیم دقیقاً همین اتفاق، تمام بازارهای مالی دنیا رو توی یک شب تحت تاثیر خودش قرار داد. پس من فکر میکنم که باز هم به عرایض قبلی خودم برمیگردم، ما نیاز به شناخت ماهیتی داریم. ببینید، تا زمانی که شناخت ماهیتی اتفاق نیفته حتی همون کسب و کار هم نمیدونه. کسب و کار میخواد وارد بشه، ولی وقتی نگاه میکنه میبینه که برای گرفتن یک مجوز باید چه پارامترهایی رو طی بکنه، چه اتفاقاتی بیفته، خب به سمت‌های دیگه اینها حرکت میکنن. ببینید، یه نکته در واقع ما داریم توی رمزارزها که خیلی جالبه، بهش میگن دو یا سازمان غیر متمرکز، یک اسمارت کانترکت یا قرارداد هوشمندی که قراردادهای هوشمند دیگر رو کنترل میکنه و به تمام افراد اون زیست بوم این اجازه رو میده که حق رأی مساوی داشته باشن. ما باید این رو بپذیریم
در واقع برگرفته از بلاک چین در واقع.
بله، ما باید این رو بپذیریم. دنیا تغییر کرده، همه چی به سمت دیسنترال شدن یا در واقع غیر متمرکز شدن داره میره. ما همین الان توی بانک مرکزی خودمون که در واقع به عنوان متولی رمزارزها داره شناخته میشه، جایگاه خود بانک مرکزی از لحاظ در واقع ساختار جهانی زیر سواله. چرا؟ چون اصلا بانک مرکزی نباید وابسته به دولت‌ها باشه، باید یک نهاد مستقل باشه تا راجبش صحبت بکنیم. امروز نگاه میکنیم میبینیم که در حالا کشورهای مشابه میان اتفاقاتی رو رقم میزنن، سازمانهایی رو ایجاد میکنن، نهادهایی رو ایجاد میکنن که میان این بار خود کسب و کارها قوانین رو میارن. اشکال نداره، رگولاتوری اسمش مشخصه، تنظیم کننده است، قوانین رو میتونه بگیره، پیشنهادات رو بگیره، طبق چهارچوب در واقع قانونی خود کشور عمل بکنه. ولی خیلی جالب این رو خدمتتون عرض بکنم که شما هر قانونی رو در رابطه با هر حوزه در کشور ایران وقتی میخواییم پیاده بکنید با کل دنیا متفاوت میشه. حالا بحثای در واقع جغرافیایی و فرهنگی و همه اینها.
خیلی متشکرم، ممنون. آقای سراج از تهران از همون در واقع سوال پرسیدن که کاربرانی که میخواهند ارز دیجیتال استفاده کنند و معامله‌گری در این فضا را هدف قرار دادن، چگونه میتوانند به مجوزهای مربوط به ارزهای دیجیتال دست پیدا کنند؟ در واقع چطور میتونن وارد این بازار بشن؟ سوال خیلی مشخصیه ولی پاسخ به نظرم خیلی سختی داره، درسته؟
والا به نظرم خود سوال ناشی از یک عدم اطلاعات هستش. الان شما در ایران کسی اگر بخواد وارد فضای رمزارزها بشه و به هر نحوی از رمزارزها برای معامله گری استفاده بکنه یا برای سرمایه گذاری استفاده بکنه، نیاز نداره که اون فرد یا اون شخص بخواد برای خودش بره مجوزی رو بگیره و قانونی رو هم نداریم که ممانعتی به عمل بیاره. یعنی این فضا بازه که افراد بیان تو این حوزه استفاده بکنن از رمزارزها. تنها قانونی که داریم که در واقع مشخصا ممنوعیتی درش وجود داره، پرداخت با رمزارزها هستش در پلتفرم ها و پلتفرم خرید و فروش و حالا کسب و کارها. پرداخت با رمزارزها اون ممنوعه، ولی کاربران میتونن خریداری بکنن، معامله بکنن، خرید و فروش بکنن، نگهداری بکنن و در این زمینه ممنوعیت خاصی وجود نداره، مجوزی هم تعریف نشده.
اگر بخوام مثلا موضوع حالا بحث صرافی باشه و به صورت در واقع موضوعاتی که از این طریق دنبال میشه باشه، اون فرق میکنه که میشه همین اتفاقی که الان برای صرافی افتاده یا بانک مرکزی باید مجوز بگیرن و عملا این موضوع از اینجا در واقع ناشی میشه که اگه میخوان این کار رو در این سطح بکنن مدلش میشه این.
بله، اگه بخوان کسب و کار در حوزه حالا ماینینگ داشته باشن، مجوزای ماینینگ رو باید بگیرن. اگر بخوان تو بحث تبادل ورود بکنن، تا جایی که من اطلاع دارم تو بحث تبادل هم هنوز مجوز خاصی تعریف نشده، ولی خب مهمه که شرکت ثبت بشه و در واقع صورت مالی ارائه بشه و مواردی که حالا همه شرکت
خب ها. ما برای اینکه دیگه این در واقع دور آخر صحبتمون هست، میخوام از حضرت عالی خواهش کنم هر نکته اگر فکر میکنید باقی مانده تو فرمایشاتتون در رابطه با موضوع کاراتون و نکته‌ای هست که فکر میکنید اینجا باید گفته میشد و نپرسیدیم و نگفتید بگید. حدودا فکر میکنم یه یک دقیقه زمان دارین که بحثای پایینتون رو.
بله حتما. ببینید، رمزارزها و بلاکچین یک فرصت برابری هستن که در اختیار ما ایرانی ها هست، جز معدود فرصت های برابری هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. بخشیشو از دست دادیم، ولی هنوز واقعا این فضا جای کار زیاد داره. واقعا کاش که بیایم از این فرصت استفاده کنیم و فرصت سوزی نکنیم. نکته دیگه هم در رابطه با بحث آموزش هستش. من اینو بارها تو برنامه‌های مختلف هم عرض کردم، توی بحث آموزش رمز ارز متاسفانه هیچ کار جدی و خیلی سازمان یافته انجام نشده و در اون سند مرکز ملی فضای مجازی به درستی اشاره شده بود که آموزش در حوزه رمز ارز رو به بخش خصوصی اصلا این وظیفه رو بدیم و کاش که واقعا در این زمینه کار بهتری انجام شد.
معنی هم نداره که همین الان بخش خصوصی آموزش بده، چون بالاخره رشته است، یه کار دیگه، برای اشکالی هم درش وارد نیست. اینجا باید از تشکل‌ها بخوام که وارد بشن اولا تو این حوزه.
ببینید، ظاهرا و رسما بعضی وقتا ممانعتی وجود نداره، ولی شما وقتی در عمل بخوای ورود بکنی به صورت غیر رسمی سنگ‌هایی پیش پاد انداخته میشه که
خب اینم درست نیست. ببینیم چطور. آقای مشهدی، جنبندی فرمایشاتون قربان.
زنده باشه. خدمت شما عرض بکنم که ما یه سرمایه خیلی بزرگی رو در دنیا داریم به نام داده ها که الان بحث خب دیتا ماینینگ خیلی در واقع روی ترند هست و بحث هوش مصنوعی و IoT رو به این اضافه بکنید و این نکته ای رو یادمون نره که ما هر چقدر که دنیا پیش میره به سمت الگوریتم های غیر قطعی یا الگوریتم های پیچیده میریم و سلوشن ها در دنیا جایگاه خودش رو پیدا میکنه. راهکارهایی که وجود داره اینها رو بخش خصوصی کسب و کارها میتونن در واقع ایجاد بکنن. اگر دولت مردای ما به این قضیه نگاه نکنن، ما دو تا سرمایه بزرگ که به عنوان در واقع سرمایه فکری ما هست، یکی سلوشن هاست و یکی بحث داده ها رو به راحتی از دست خواهیم داد.
خیلی متشکرم آقای رسولوف.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم که یکی توجه همه ما به اینکه سرعت تغییرات در دنیا خیلی زیاده و ما باید خودمون رو منطبق با این سرعت بکنیم. چند تا نکته هم اینه که یکی اینکه در واقع دولت به جای اینکه بخواد درگیر جزئیات در حوزه صدور مجوزها و در واقع تنظیمگری بشه، این رو بیاد به بخش خصوصی تا حد امکان واگذار بکنه و اتفاقا تمرکزش رو بذاره برای در واقع بهبود فضای کسب و کار به شکل کلی. ما قطعا احتیاج به جذب سرمایه خارجی داریم و تبادلات بین‌المللی امکان پذیر باشه که بتونن شرکت‌های ما در جاهای دیگه دنیا کار بکنن و داستان اینترنت و فیلترینگ هم جزو وعده‌هایی بوده که امیدواریم شرایط بهتری بده.
ان شاء الله قدم‌های ابتدایی رفتیم، منتظر قدم‌های بعدی هستیم. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید با ضرب سکه. امروز این موضوع مجوزها و اینا به این برنامه ما اکتفا نمی‌کنیم. در ضرب سکه سعی می‌کنیم حداقل یه برنامه دیگه هم تا آخر سال بهش بپردازیم که یه مقدار دقیق‌تر بقیه چالش‌ها رو بهش برسیم. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظه.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهان.
از یاد نمیبریم ایستادگی مردانی که ایمان را با شهادت معنا کردند.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم.
اکنون در سالگرد انقلاب شکوهمند ایران اسلامی عزیز، یادمان وفاداری شکوه را در جای جای ایران به نمایش میگذاریم.
جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، در رنگ پرچم تو افتخار ما. توی تو جانم وطن، وطن، تو اشتیاقم وطن، وطن، توی امیدم وطن، وطن، توی وجودم وطن، وطن. ایران،
ایران، این جغرافیای همیشه سرفراز تاریخ، ای با شکوه شکست ناپذیر، چشم گذشته های دور و نزدیک مرزهایت را خوب می شناسد که به خطوط خاک لاله ها منتهی شده است. کودکان سرزمین من روزی در ساحل چشمان تو بازی کردند و روزی دیگر از آغوش تراوتخیز نگاهت قد کشیدند. یک پارچه می شویم، فریاد می شویم، ترانه خوان همدلی و وحدت می شویم و سرود بصیرت و آگاهی را هم‌آوا خواهیم شد. دریا دریا سرود دلدادگی بر لبان من جاری می شود. در کوچه پس کوچه هایی که هنوز بوی بهمن 57 می دهد. پس تو نیز ترانه خوان استقلال و آزادی باش. امروز روز همه ایران است. درود بر شما هموطنان عزیز، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. روی ماه پیامبر عنوان میان برنامه کوتاهی است که در این ساعت تقدیمتون میشه.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماهای خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم
الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. صلوات شعبانی است دیگه، بررسی میکنیم. اینجوری معرفی میشوند اهل البیت، همون کسانی که ای خدا حقوق اونها رو تو واجب قرار دادی، یعنی رعایت حق و حرمتشون رو تو واجب قرار دادی. کجا واجب قرار داده؟ فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. پیامبر بگو به مردم که من از شما اجری نمیخوام جز مودت نسبت به ذی القربای خودم که اهل البیت هستن. ذی القربای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حقوقشون و رعایت این حقوق بر مردم واجبه، و چه بسا اهل البیت علیهم السلام بخشی از این حقوق رو به ما بخشیدند و واقعا کوتاه اومدن ازش، وگرنه ما در توانمون نیست این که بخوایم حق اهل البیت رو ادا بکنیم. بعد در ادامه فهمد و فرضت طاعتهم و ولایتهم، خدایا فریضه قرار دادی، واجب قرار دادی اطاعت از اونها رو و ولایت پذیری اونها رو به گردن بقیه. این فریضه الهیه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، فریضه است و ولایتشون خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه ولایت تعیین تکلیفه، باید همه مطیعشون باشن به جهت اینکه اونها از پیش خودشون حرفی نمیزنن، هر آنچه که میگن امر خداست. در زیارت جامعه کبیره میگیم من اطاعکم فقط اطاع الله، هر که از شما اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده، مگر نه اینه که قرآن میفرماد من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر که از پیامبر اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده است. و ولایت اهل البیت علیهم السلام هم فریضه الهیه، باید افراد با اونها ارتباط داشته باشن. ارتباط از نوع طولی هست، یعنی امام و ولی در رأس جامعه است و همه باید دنبال او راه برن، انگشت اشاره او رو ببینن به کدوم سمت، همون سمت جهتگیری و موضع گیری بکنن و ولایت پذیری خودشون رو با بصیرت نشان بدن و همراهی و همکاری و کنار بودن با معصوم رو در مبنا و روش و منش خودشون داشته باشن.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآله.